بدانیم. کارگردان مهرداد رئیسی،
ارائه از گلوری انترتینمنت.
ویروس 15000 ساله. یخچال‌های طبیعی به تدریج شکل می‌گیرند و به این ترتیب مقداری غبار، میکروب و خلاصه هر چیزی که در اتمسفر اطرافشان وجود داشته باشد بین آنها گیر خواهد افتاد. در بررسی قطعه ای از یخ‌های یخچال‌های تبت در غرب چین، پژوهشگران به نمونه‌هایی از ویروس‌های بسیار قدیمی دست یافتند که بسیاری از آنها تا به حال کشف نشده بودند. نتیجه این پژوهش در ژورنال مایکروبیومه به چاپ رسیده است. با بررسی لایه‌های یخ مشخص شد که این یخچال‌ها حدود 15000 سال عمر دارند. پژوهشگران با مطالعه روی یخ‌ها کدهای ژنتیکی پیدا کردند که به 33 نوع ویروس مربوط می‌شدند. از این تعداد تنها 4 گونه از ویروس‌ها شناسایی شدند و سایر آنها برای دانشمندان ویروس‌هایی کاملاً جدید هستند. عجیب‌ترین نکته این است که تقریباً نیمی از این ویروس‌ها تمام این سال‌ها نه علی‌رغم وجود یخ، بلکه دقیقاً به خاطر سرمای یخ دوام آوردند. بررسی بیشتر کد ژنتیکی این ویروس‌ها نشان داد که آنها در دماهای پایین بهتر می‌توانند به سلول‌های میزبان حمله کنند و همین عامل عمر طولانیشان بوده است. ویروس‌های شناخته شده از جمله ویروس‌هایی بودند که باکتری‌ها را مورد حمله قرار می‌دادند. هنوز مشخص نیست که ویروس‌های جدید چه میزبان‌هایی داشتند، اما به نظر می‌رسد ویروس‌هایی هستند که در خاک و در سلول‌های گیاهی رشد می‌کنند و کاری به حیوان‌ها و انسان‌ها ندارند. بررسی این ویروس‌ها و یافتن آنها در یخ می‌تواند برای پژوهش‌های آینده در سایر محیط‌های یخی مفید باشد. به عنوان مثال، می‌توان از روش مشابهی برای بررسی یخ‌های مریخ و پیدا کردن میکروب‌های احتمالی در آن استفاده کرد.
رفتارشناسی جانوران، توتی‌های باهوش. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که گونه‌ای از توتی‌ها می‌توانند از رفتار یکدیگر تقلید کنند. یادگیری اجتماعی یکی از توانایی‌هایی است که به وسیله آن بسیاری از مهارت‌های زندگی‌مان را می‌آموزیم. یک مثال خوب از آن کودکان هستند که با نگاه کردن به بزرگترها و کودکان دیگر فعالیت‌های مختلف را یاد می‌گیرند. هرچند یادگیری اجتماعی در انسان‌ها شناخته شده، نمونه‌های معدودی از آن در حیوانات هم ثبت شده است. پژوهشی که اخیراً در نشریه ساینس منتشر شده، نشان می‌دهد که توتی‌های کاکلی، گونه‌ای از پرنده‌های بومی استرالیا هم این توانایی را دارند. ایده این پژوهش زمانی به فکر پژوهشگران رسید که فیلمی از یک توتی کاکلی را در حال باز کردن یک سطل زباله و برداشتن غذا از آن مشاهده کردند. این رفتار به قدری منحصر به فرد بود که رفتارشناسان تصمیم گرفتند آن را بیشتر مطالعه کنند. از آنجایی که تمام سطل‌های آشغال در استرالیا شکل یکسانی دارند، پژوهشگران تصمیم گرفتند ببینند که آیا توتی‌های کاکلی همگی به یک شکل این سطل‌ها را باز می‌کنند یا خیر. و برای این کار، فیلم توتی اولی را بین مردم پخش کردند و از آنها درخواست کردند تا در صورت دیدن رفتار مشابه با آنها تماس بگیرند. نتایج تحقیق نشان داد که پیدا کردن غذا از سطل‌های آشغال به یک روش خاص به شدت میان توتی‌های کاکلی رواج پیدا کرده است و آنها واقعاً از یکدیگر تقلید می‌کنند. عجیب‌ترین مورد مربوط به یک توتی بود که روش جدیدی را برای باز کردن در سطل آشغال ابداع کرده بود و توتی‌هایی که نزدیک به او زندگی می‌کردند هم به همین روش در سطل را باز می‌کردند. این پژوهش نشان می‌دهد که برای شناخت زندگی اجتماعی حیوانات و رفتارهای آنها هنوز راهی طولانی در پیش داریم.
و وقتی برق می رود. این روزها قطعی برق زندگی هموطنان رو در اقصی نقاط ایران از مدار آسایش خارج کرده. وقوع اختلالات گسترده در عملکرد زیرساخت‌ها و بعضی سامانه‌های ضروری نیز بر مشکلات مردم افزوده و دقیقاً مشخص نیست این نابسامانی چه زمانی پایان یابد. در این برنامه به بررسی این موضوع و تأثیرش بر جاهای مختلف می‌پردازیم.
مراکز بهداشتی، درمانی و داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها و داروخانه‌ها همه‌شون با جون انسان‌ها سر و کار دارن و نیازمند برق پایدار هستند. شایع شده بود در روزهای گذشته برخی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بعد از قطع برق دچار مشکل شدن، ولی مسئولان با تکذیب این اظهارات اعلام کردند هیچ مرکز درمانی با خاموشی مواجه نشده، چون به مولدهای برق اضطراری مجهزند. اما مطب‌ها و داروخانه‌ها شرایط متفاوتی داشتند و بسیاری از اونها برای ساعتی نتونستن به مراجعه کننده های خودشون سرویس دهی کنند. واقعیت اونه که در شرایط حساس کرونایی برق رسانی به مراکز درمانی به خصوص بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از نون شب واجب تره. حتی با فرض مجهز بودنشون به دیزل جنراتور، باید احتمال داد این وسایل به دلیل عملکرد مکانیکیشون ممکنه با مشکلات فنی یا اتمام سوخت مواجه بشن که در این صورت یک بحران بهداشتی و انسانی روی میده. اختصاص یک خط ویژه برق‌رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی بهترین گزینه برای عبور از روزهای سخته. حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌ها. بعد از خاموشی 25 ساعته 1977 نیویورک و سپس وقایع 11 سپتامبر، مقررات ویژه‌ای برای تأمین انرژی بخش حمل و نقل هوایی به ویژه فرودگاه‌ها وضع شد تا اختلالی در سفرها و عملیات هواپیمایی ایجاد نشه. فرودگاه‌های کشورم بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی به مولدهای پرقدرت برق اضطراری مجهزند. در نتیجه طی خاموشی‌های اخیر با مشکلی در امور پروازی یا عملیات ناوبری هوایی مواجه نشدند، ولی در حوزه خدمات فرودگاهی قطعی برق دردسرهای زیادی را برای مسافران و مدیران فرودگاهی ایجاد کرد. از جمله اینکه قطع برق در فرودگاه مهرآباد سبب سوختن نمایشگرهای LED و LCD اعلام پرواز شد. باید توجه داشت هر گونه اختلال در عملیات پذیرش و هدایت مسافر در فرودگاه ها میتونه کل شبکه هوایی کشور رو با مشکل روبرو کنه. از این رو تأمین برق پایدار برای تمام مصارف فرودگاهی اولویتی مهم تلقی میشه. سامانه‌های پمپاژ آب. قطع برق تا کنون برای ساکنان آپارتمان‌های مسکونی و تجاری حسابی دردسرساز شده و اونها رو با مشکل جدی قطعی آب هم مواجه کرده. از اونجایی که بیشتر ساختمان‌های بلند مرتبه از پمپ‌های AC برای آبرسانی به واحدها و کاربری‌های خودشون استفاده می‌کنن، خاموشی‌های مکرر باعث از کار افتادن اونا شد و مردم رو برای ساعتی از داشتن آب آشامیدنی محروم کرد. این روزها که ویروس کرونا و نوع دلتای اون حسابی در کشور جولون میده، شستشوی دست ها امری واجبه که در نبود برق میتونه سلامت هموطنان رو با مخاطرات فراوانی مواجه کنه. اگر خاموشی ها طبق برنامه زمان بندی بود، حداقل این امیدواری وجود داشت که مردم میتونستن برای گذروندن ساعت بی برقی مقداری آب برای آشامیدن و شستشو ذخیره کنن، ولی در واقع این اتفاق نیفتاد. پیشنهاد میکنیم یک مخزن بهداشتی ذخیره آب روی پشت بام ها نصب بشه تا به محض از کار افتادن بستر پمپ ها آب آشامیدنی در دسترس باشه و مشکلات کاهش پیدا کنن. بانک و کسب و کارهای آنلاین. بیشتر شعب بانکی و کسب و کارهای آنلاین در خاموشی های اخیر دچار مشکل شدن و عملا نتونستن به درخواست مراجعه کننده ها و مشتری های خودشون پاسخ بدن. بانک ها به دلیل استفاده از دستگاه های متعدد رایانه‌ای به سیستم UPS متصل هستند این سیستم برای حفاظت از اطلاعات و ذخیره آخرین تراکنش‌ها به کار میره، ولی برای خاموشی‌های چند ساعته کارایی نداره. همچنین خودپردازها هم با شرایط مشابهی روبرو شدن و در برخی روزها به خاطر افزایش ساعت خاموشی و اتمام شارژ باتری‌های UPS از کار افتادن و مردمو به درد سر انداختن. کسب و کارهای آنلاین هم به خاطر وابستگی زیادی که به سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی دارن از این خاموشی‌ها بی‌نصیب نموندن و با کندی پردازش سفارش‌های مشتریان مواجه شدند. چنانچه قطع برق طبق برنامه انجام می‌گرفت، فرصت کافی برای تغییر زمان ثبت تراکنش‌ها و پیش‌بینی UPS‌های بیشتری وجود داشت. اتوماسیون کارخانه‌ها. بخش وسیع از عملیات تولید در کارخانه ها بر اساس اتوماسیون و ماشین های الکتریکی و الکترونیکیه. خاموشی های اخیر به ویژه برای واحد های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مشکل آفرین شد و برای 3 تا 6 ساعت کارگران رو بیکار و زیان اقتصادی هنگفتی به تولید کننده ها تحمیل کرد. بسیاری از خطوط تولید کارخانه ها به ایستگاه های رایانه‌ای، سنسورهای الکترونیکی و ربات‌های صنعتی متصلن و عملکردشون هنگام اتصال به شبکه برق سراسری مطلوبه. استفاده از دیزل جنراتور برای مدت طولانی و کارخانه های کوچک تا متوسط نه تنها مقرون به صرفه نیست، بلکه میتونه به برخی تجهیزات حساس الکترونیکی و رایانه‌ای آسیب برسونه. از نظر اولویت، داشتن تأمین برق شهرهای صنعتی و کارخانه ها ضروریه. بعد از آسیب وسایل الکتریکی، از بین رفتن اجناس مثل لبنیات در زمان قطعی از جمله مهمترین ضررهای قطعی برقه. سیستم های آسانسور، ایمنی و هشدار سریع. یکی دیگه از پیامدهای خاموشی برق از کار افتادن آسانسورها، سیستم‌های هشدار دهنده، دوربین‌های مداربسته اماکن و تجهیزات اعلام و اطفای حریق که در روزهای اخیر موارد متعددی از اون در تهران و استان‌ها گزارش شده. فقط در یک مورد 301 نفر در استان همدان در آسانسور گرفتار شدند. در تهران هم به خاطر افزایش درجه حرارت باتری‌های دستگاه‌های UPS، یک شرکت خصوصی دچار دود گرفتگی و حریق محدود در اتاق سرورهاش شد. از اونجایی که برق قطع بود، حسگرهای محیطی واکنشی نداشتند، ولی خوشبختانه کارکنان با مشاهده دود حریق رو پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی مهار کردند.
بازار ارزهای دیجیتال روز به روز تغییر و تحول‌های جدیدی را تجربه می‌کند. توجه کمپانی‌های مهم نیز هر روز بیشتر از قبل به این ارزها جلب شده و به نظر می‌رسد پس از تسلا، برندها و کمپانی‌های دیگر هم به دنبال استفاده از رمزارزها هستند. به تازگی شایعاتی منتشر شده که خبر از پیوستن قریب الوقوع آمازون به این دنیا داشته باشد. به تازگی آمازون یک موقعیت شغلی با شرح یک مدیر با تجربه برای توسعه استراتژی رمزارز و بلاکچین منتشر کرده است. در حال حاضر آمازون پرداخت رمزارز را به عنوان یک روش پرداختی نمی‌پذیرد، اما یکی از مسئولان آن گفته است که این غول تجارت الکترونیک تحت تاثیر اتفاق‌های فضای رمزارزها قرار گرفته و به دنبال این است و قصد دارد این موضوع پرداخت ارز دیجیتال را در بستر آمازون بررسی کند. این خبر در حالی اعلام شده است که آمازون قبلاً اعلام کرده بود صرفاً قصد دارد به مشاهده که بازار ارز دیجیتال بپردازد و هرگز برنامه‌ای برای استفاده از آن نخواهد داشت. اپل نیز موقعیت شغلی مشابهی را منتشر کرده است. به نظر می‌رسد که به زودی شاهد پیوستن تعداد بیشتری از برندهای مطرح دنیا به بازار رمزارز خواهیم بود. اتفاقی که شاید در قیمت این ارزها تاثیرگذار باشد.
ارائه از Glory Entertainment. ما رو در اینستاگرام و کانال یوتیوب گلوری با آدرس گلوری انترتینمنت دنبال و از نظراتتون آگاه کنید.